1058-82 پیامک بکنید و متصل بشید به دنیایی از اخبار و اطلاعات و آگاهی، اما با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون هم بهره مند بفرمایید. رسیدیم به ساعت 8 شب، رادیو گفتگو و فجر دانش.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند. تو این زمانی که من خدمتتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام فردگار یکتا سلام، به فجر دانش خوش اومدیم. تبریک ما رو بپذیرید به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر. در هر فجر دانش ما به یکی از پیشرفت‌ها، فناوری‌ها و دستاوردهای اشاره می‌کنیم که در سال‌های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به دست اومده و ما اکنون نتایج اون رو می‌بینیم. در زمینه فناوری‌های نوین و به ویژه فناوری نانو، در سال‌های اخیر کشور ما پیشرفت‌های شایان توجهی داشته و در سطوح مختلف، چه در عرصه پژوهش و چه در عرصه تولیدی و عملیاتی، ما شاهد دستاوردهای درخشانی بودیم. در این برنامه دعوت کردیم از دو تن از کارشناسان و مسئولان در حوزه ستاد نانو که در رابطه با پیشرفت‌های نانو صحبت کنیم. دعوت کردیم از مهندس محمد محمدی، مدیر ترویج دانشجوی ستاد نانو، و مهندس محمد باقری مطلق، رئیس گروه بین الملل ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو. هر دو بزرگوار بسیار خوش آمدید به برنامه و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و میخواییم راجع به نانو صحبت کنیم. جناب مهندس باقری مطلق، شما رئیس گروه بین الملل ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو هستید. اول برای اینکه ما بدونیم نانو و میکرو چی هستن و راجع به چی داریم صحبت میکنیم یه توضیح بفرمایید و بعد ما راجع به ارتباطات بین الملل پیشرفتایی که در این زمینه بوده با شما صحبت میکنیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های محترم. ایام به کامتون باشه انشالله. خیلی خوشحالم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید. خب موضوع فناوری نانو میشه گفت به عنوان یکی از فناوری‌های پیشگام و پیشرو در ایران مطرح شد. یعنی داستان این فناوری برمیگرده به سال‌های 1380 که پایه‌گذاری شد ستاد نانویی که قرار بود توسعه فناوری از الف تا یا رو در واقع به عهده داشته باشه. این که میگم از الف تا یا، منظورم اینه که خب وقتی یک فناوری قرار داره در یک کشور توسعه پیدا بکنه، برای اولین بار مسائل مختلفی در واقع پیش روی اون فناوری وجود داره. اولین مسئله خب ترویج این باید. مسئله هستش که خب ما تلاش کردیم از همون سالها به جامعه معرفی بکنیم فناوری رو و در درجه اول خب جامعه دانشگاهی و بعد از اون خب آحاد مختلف جامعه از جمله صنعتگران، دانش آموزان و حتی افراد عمومی جامعه بدونن که این فناوری چیست و چه کاربردهایی رو داره. خب دو دهه روی این فناوری ما تلاش کردیم، توسعه این فناوری رو به شکل نمایی داشتیم در کشور، به گونه‌ای که در انتهای در واقع دوره دوم این فناوری، دهه دوم این فناوری در کشور، اون یعنی سال 1394 ما جایگاه چهارم دنیا رو داشتیم از حیث انتشارات علمی در این زمینه. یعنی زمانی که ما شروع کردیم جزء کشور 57 دنیا بودیم و بعد رسیدیم به کشور چهارم و کشورهای بالادستمون شدن آمریکا، چین، هند که جمعیت عجیب غریبی دارن دیگه اینها و حالا زیرساخت و منابع مالی متعدد. این ماجرای کلی اتفاقاتی که در حوزه نانو در واقع در ایران افتاد. این که در سال دهه سوم به بعد فناوری میکرو هم به اولویت‌های ستاد نانو اضافه شد. این که این دوتا فناوری چی هستن، یه توضیح خیلی مختصر بگم که فناوری نانو رویکرد جدیدی است در صنایع موجود. یعنی چیزی نیستش که ما بگیم که یک روش و یک متدولوژی یا یک نوع ساختاری جدید در حوزه علمی محسوب میشه. نه، از قرون وسطا وجود داشته، خیلی قبل‌تر از اینها در ایران هم وجود داشته، دانشمندان مختلفی بدون اینکه بدونن داشتن از این فناوری استفاده میکردن، ولی خب رسماً یه چیز در حدود 20 سالی هستش که تو دنیا این فناوری جای پای خودش رو باز کرده. حالا چیست این فناوری؟ این که میگم روی کرده جدید، یعنی که خب خانوم ها علاقه خاصی دارن به طلا. طلا به صورت مرسوم شما میده دنان تهیه میکنی تو بازار، اگر یه مقدار آلیاژش بکنن با مس رنگ زعفرانی داره، اگر آلیاژش بکنیم با پلاتین رنگ سفید میگیره. جالبه بهتون بگم که اگر همین طلا رو ما بریم آسیا کاریش بکنیم، حالا دارم خیلی عامیانه عرض میکنم، تبدیلش بکنیم به پودر، به یک آرد، حالا فکر کنید که هر دونه از اون آرد در ابعاد نانومتری، ابعاد نانومتری چقدره؟ یک متر رو یک میلیارد بار به قسمت‌های مساوی تقسیم بکنیم، داریم در مورد ابعاد، می‌رسیم به ابعاد نانومتر.
بله.
ابعاد جذاب ما 1 تا 100 نانومتر هستش. توی این 1 تا 100 نانومتر مواد خواصشون عوض میشه. یعنی این رنگ زعفرانی یا طلایی که می‌بینیم از طلا دیگه میتونه رنگ آبی داشته باشه. یا در مورد نقره عرض بکنم خدمتتون، شاه‌ها و پادشاه‌های قدیمی برای اینکه آزمایش بکنن بله. که یک ماده غذایی حاوی یک میکروارگانیسم هست یا نه، اینو با قاشق‌های نقره این کار انجام، نقره یک فلز در واقع حذف کننده بار میکروبی هستش، یعنی دیواره سلولی رو تخریب میکنه و باکتری رو از بین میبره. حالا ما بیایم این قاشقه رو آسیاکاریش بکنیم، تبدیلش کنیم به یک ابعاد نقره، اگر اینو تو دستتون نگه دارید انقدر بافت سلول ها رو تخریب میکنین، نانو ذرات، که خدای نکرده توده سرطانی در دست شما ایجاد میشه. باز مثال های دیگه اش رو بزنم، گوشی های همراهی که همه مردم دستشون میگیرن.
درسته.
یه زمانی یادتون یه کوچه عقاقی یا پخش میشد تو ترس داسی، ما یه گشتاس بی بود، یه چمدون رو میگرد کنار گوشش به عنوان موبایل ازش استفاده میکرد. خب اگر اون خب اون فناوری که اون زمان بوده واقعا همین بود. حالا ته مهارت ها و توانمندی اون تلفن همراه چی بود؟ میتونه زنگ بزنه 10 تا مثلا کانتکت، 20 تا کانتکت، 100 تا کانتکت رو
یا شما تماسش
رو داخل خودش ضبط بکنه. و از زمانی که ما فناوری نانو رو وارد کردیم در حوزه در واقع فناوری اطلاعات، شاید این تلفن‌های همراهی هستیم که می‌بینیم، یعنی داریم روی یک ابعاد یک سانت در یک سانتی متر به اسم حافظه میایم بالای مثلا 120 گیگ 200 گیگ 1 ترابایت در واقع اطلاعات رو ذخیره می‌کنیم. این اتفاقی که افتاده، یعنی ما داریم ترانزیستورهایی رو می‌سازیم در ابعاد 2-3 نانومتر. همین سال، در همین سالی که در واقع داریم میگذرونیم سپریش میکنیم، توی تیر ماه ما یک نمایشگاهی رو داریم به اسم نمایشگاه نانوکوره. بازدید که از اونجا میکردیم، یکی از شرکت‌های مطرح کره‌ای تراشه‌ای رو اونجا عرضه کردن در ابعاد 3 نانومتر و شما این اصلا نمیبینید. حالا تصور کنین 3 نانومتر قراره روی یک بوردی نشونده بشه، اصلا یه چیز عجیب غریبی میشه و یک ظرفیت پردازش عجیب غریبی رو قراره در واقع در اختیار ما. این شد فناوری نانو. حالا میکرو الکترونیک چیست؟ ما به صورت در واقع خاص فناوری میکرو الکترونیک برای مردم شناخته شده تر هست. همین مادربورد ها، ادوات الکترونیکی که میبینیم در تلفن های همراه، اینها در واقع فناوری میکرو در ابعاد در واقع میکرو الکترونیک، میکرو متری داریم در واقع بحث میکنیم و عمدتا اینها استفاده میشه توی تولید تجهیزات. به خصوص در ایران ما تمرکزمون رو گذاشتیم رو ساخت دستگاه های در واقع حوزه سلامت.
درسته.
مثلا همین تجهیزات دیالیزی که عزیزان گرفتارش هستن، یا خیلی از این دستگاه های پایش سلامت بیمار، همین دستگاهی که دید میکنه توی اتاق عمل و داره ضربان قلب رو شناسایی میکنه، یک سنسوری است که بر اساس حوزه میکرو الکترونیک در واقع توسعه پیدا کرده.
بسیار عالی. یعنی حسگرها و در واقع ادوات تجهیزاتی جدیدی که حالا قراره در این حوزه باشه. خب جناب مهندس محمدی، شما حوزه دانشجویی رو اگر بخواید نگاه کنین، الان دانشجوی ما چقدر با نانو در ارتباطن، یا دانش آموزان ما، حالا میپرسم از هر دو بزرگوار این رو، الان وضعیت چطوره و چقدر مثلا نسبت به 4 سال پیش 5 سال پیش در این زمینه تغییر به وجود اومده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم. 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک میگم. در خصوص حالا بحث دانشجوها به صورت ویژه، ما از همون ابتدای کار تأسیس ستاد یکی از در واقع دستور کارهای ویژه ما این بود که بتونیم یک بدنه نیروی انسانی توانمند رو پرورش بدیم و کمک بکنیم اینها بتونن در واقع یک زیر ساخت ما باشن برای اینکه برنامه‌های ترویجی ستاد نانو و برنامه‌های پژوهشی، فناوری و در واقع کارآفرینی بتونه در واقع اجرا بشه. حالا می‌خوام یه ذره تاریخچه بگم که بعد حالا به این سوال شما برسم.
خواهش می‌کنم. بله حتما.
همونطور که حالا آیه باقری مطلق هم اشاره کردن، از شروع کار ستاد ما مخصوصا تو سند اول 10 ساله خودمون دستور کار جدیمون این بود که بتونیم ترویج رو و آگاهی بخشی عمومی رو پیگیری بکنیم. این آگاهی بخشی عمومی برای 4 دست مخاطب اتفاق افتاد که یکیش دانشجویی هستش. برای اینکه حالا این ترویج بتونه گام به گام برنامه های جدیتر و بزرگتری رو اجرا بکنه، ما باید بتونیم همزمان با برنامه های ترویجی برای دانشجویی زیر ساخت آموزشی رو هم تو دانشگاه ها در واقع بیاریم. حالا زیرساخت میتونه تجهیزات آزمایشگاهی باشه، میتونه خود رشته ها و گرایش های مرتبط با نانو باشه و در واقع یه سری رقابت هایی برای اینکه ما بتونیم از دل این رقابت ها هم جریان سازیمون رو داشته باشیم، هم نخبگان حوزه نانو رو بتونیم تو دستبندی های مختلف حمایت بکنیم. این برنامه ریزی حالا طی این بازه زمانی حدوداً 20 ساله 23 ساله پیگیری شد و در واقع یکی از اهرم‌های ما برای این برنامه جریان سازیمون تو محیط دانشگاه استفاده از شبکه انجمن‌های علمی دانشگاهی بود، برای اینکه این انجمن‌های علمی در واقع یه دسته‌ای از دانشجویان هستند که در کنار توانمندی‌های علمیشون یک توانمندی اجرایی و مدیریتی هم دارن. از طریق ارتباط با این بدنه دانشجویی ما میتونیم این برنامه‌های ترویجی خودمون رو پیگیری بکنیم. حالا این ارتباط از طریق دانشگاه وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام‌نور اتفاق میفته و ما حالا میشه گفت به صورت ویژه از سال 1387 این تعامل رو با این انجمن‌های علمی داشتیم و میشه گفت بزرگترین برنامه ترویجیمون که در حال حاضر داریم پیگیری میکنیم مسابقه ملی فناوری نانو هست که هر ساله برگزار میشه. سال قبل با حضور حدود 7000 دانشجو برگزار شد و در واقع ما سعی میکنیم از طریق این برنامه ها و رویدادها این جریان سازی رو تو محیط دانشگاهی و دانشجوی ایجاد بکنیم و یه شور و انگیزه ای باشه برای کسایی که میخوان تو حوزه نانو کارهای جدی تو حوزه پژوهشی و فناوری داشته باشه.
بسیار عالی. حالا ما در این برنامه در واقع در روزهای قبل که در قالب گفتگوی علمی بود با انجمن‌های علمی صحبت کردیم، دانشجویانی که طرح‌های خیلی خوبی داشتن و خب خیلی‌هاشون هم کسب مدال کرده بودن و خود منم نمایشگاه رو میرم واقعا طرح‌های خیلی جذابی میبینم و خیلی کاربردی که در زندگی روزمره خودمون قابل استفاده هست. حالا امیدوارم که ما اینا رو تولیدی ببینیم، چه محصولاتی که حتی مثل خمیر دندون‌های خیلی جذابی که من دیدم یا حتی پوشاک خیلی جذابی که من دیدم که با حالا جنسی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم فرق داره و واقعا خیلی بر من جالبه که دانشجو انقدر خلاقانه و انقدر فعالانه واقعا شرکت می‌کنن. شما خودتون حالا طرح‌های جذابی که دیدین چیزی یادتون هست؟ چون خیلی کار جالبی دانشجو انجام میدن.
یکی از طرح‌هایی که حالا خیلی برای خود من جذاب بود و به نظر من به نوعی حالا حالت در واقع میشه گفت برافکن دیسراپتیو هستش برای در واقع محصولات مشابه اون، این هستش که ما به کمک فناوری نانو حباب دستگاه‌هایی رو داریم تولید می‌کنیم که واقعا به نوعی داره مفاهیم رو تغییر میده. ما یکی از در واقع تیم‌های فناوری که توی یکی از برنامه‌های شتابدهیمون 2 سال پیش حمایت می‌کردیم دقیقاً داشت دستگاه در واقع کویتاسیون رو تولید می‌کرد. خیلی زبان سادش این بود که از طریق در واقع همین مفهوم کویتاسیون و نانو حباب میتونست مثلا یک حجم حدوداً 10 گرمی عطر رو با حالا ترکیبی که انجام میده با آب بتونه تبدیل بکنه با یه کیفیت قابل قبول مثلا به 100 گرم. حالا من دارم خیلی محافظه‌کارانه رو میگم که اینا تونستن پیاده سازیش بکنن. همین فضا رو شما فرض بکنید اینا بتونن کارایی محصول خودشون رو، دستگاه خودشون رو بالا ببرن و بتونن برای یه سری محلول‌ها و ترکیب‌های گران قیمت‌تر پیاده سازی بکنه. یعنی این چیزی بود که اصلا مفاهیم رو داشت تغییر میداد. بله. حالا من میگم چون این تیم فناور در حال کار هستش. بله. و هنوز داره محصول خودش رو توسعه میده و در واقع داره با سرمایه گذار هم تعامل میکنه، این کلیت محصولشون بود که در واقع خیلی از مفاهیم رو میتونه جابجا بکنه. محصولات دیگه ای هم داریم ما کلا مبتنی بر فناوری نانو به عنوان یه علم میان رشته‌ای. بله. که مثلا تو بحث‌های محیط زیستی خب ما تو دوره کرونا عمل کرده ماسک‌ها رو دیدیم. بله، که کاملن. تونستن با یه درصد فیلتراسیون خیلی بالا عمل کرده خودشون رو داشته باشن. دستگاه‌های تصفیه هوا که حالا میتونه برای محیط‌های بیمارستانی یا حالا فضاهایی که ما نیاز داریم یک در واقع هوای قابل قبولی تنفس بشه میتونه به وسیله فناوری نانو در واقع تولید بشه. تا حالا حوزه‌های دیگه از جمله پلیمر. بله. یکی از حوزه ها هست، حوزه های مرتبط با کشاورزی یکی از حوزه ها هست. عرض کردم به عنوان یک علم میان رشته ای در واقع کاربردش بسیار متنوع هست و رشته های مرتبط دانشگاهی هم برای این کاربرد در واقع تأسیس شدن که همین الان ما هر سال حدود 2000 نفر نیروی متخصص تو حوزه فناوری نانو دارن تو دانشگاه ها درس میخونن و تو مقاطع تحصیلات تکمیلی در واقع فارغ التحصیل.
بسیار عالی. در بحث محیط زیستی که فرمودین نگاه می‌کردم، بحث مثلا پاکسازی دریچه انزلی که یکی از مشکلات هست یا سایر موارد، با همین نانو حباب دیدم که چقدر فناوری مهم و مفیدی و چقدر میتونه به محیط زیست کشورمون کمک کنه که به هر حال در تنش‌های آبی مثل همه جای دنیا هستیم. خیلی متشکرم مهندس محمدی، به شما برمیگردم. خب اما ما در حوزه نانو چقدر تونستیم با کشورهای دیگه تعامل کنیم، یا اینکه حداقل بتونیم در واقع ارتباط خوبی برقرار کنیم؟ مهندس باقر مطلق،
ببینید اصلا این که فناوری نانو در ایران توسعه پیدا کرده ماحصل بسیاری از ایده ها و تعاملاتی بوده که با کشورهای دنیا داشتیم. به عنوان مثال، خب کشور ما به عنوان کشوری است که نسل های بعدی در واقع توسعه فناوری بهش عرضه شد دیگه، یعنی ما پیشگام نبودیم به خاطر 2300 سالی که در سالهای اخیر گذروندیم. روی حساب خیلی از این مدل ها که در واقع در حوزه توسعه فناوری الان در دنیا در حال پیگیری است، از طریق بررسی و تعاملاتی که با کشورهای دیگه در واقع شکل گرفت توی ایران. بخوام مثال بزنم، البته این به این شکل نبوده که ما صرفاً یک مطلبی رو گرفتیم و بومی سازی کردیم. از این واژه خیلی بدم میاد، چون در واقع این ارزش افزوده چندانی نه، هرچند
کاملا درسته،
هرچند خود این ارزشمنده، خیلی از این محصولی که در ایران نیست رو ما باید در واقع در کشور بومی سازی بکنیم، ولی کار زمانی قشنگ میشه که ما برگردیم به اون تاریخچه ایرانی بودن خودمون که پیشگام بودیم در دنیا و همیشه ارائه دهنده مدل ها بودیم. توی دنیا هم باز به همین شکل بوده، یعنی ما چندین مدل رو در مجامعی که در اونها عضو هستیم رو ارائه دادیم. بخوام مثال بزنم، خب ما از طریق برنامه‌های استاندارد وارد برنامه هوریزون اروپا شدیم و جالبه بهتون بگیم که اینجا اروپایی‌ها هر ساله به ما در واقع تعاملات بسیار خوبی رو دادن در این حوزه که اروپایی که به ما در واقع توی بحث‌های صنعتی و اقتصادی همکاری رو نمی‌کنه و خصمانه حتی برخورد می‌کنه، توی این مباحث حتی مشتاقانه در واقع اساتید ما و همکاران ما رو دعوت می‌کنن و توی این برنامه کاملا ما به عنوان یک کشور پیشگام پیش رو باشون همکاری دادیم. خب این برنامه رو ما دیدیم و خودمون اومدیم یک برنامه دیگه، مدل حالا عنوانش عنوان انگلیسی هستش دیگه، آینیس رو پیشنهاد دادیم.
بله.
و خود این شد سرمنشه خیلی از تعاملات در دنیا، یعنی ما هر دو سال یک بار یک برنامه کاملا وزینی داریم در سطح دنیا مطرح شده در این حوزه. یا مثلا در حوزه علمی در بخش دانشجویی ما همین برنامه، مدل برنامه مسابقه ملی رو که آقای محمدی اشاره کردن،
بله،
سال 97 پیشنهاد دادیم و در دنیا الان یک المپیادی وجود داره به اسم المپیاد فناوری نانو در مقطع دانشجویی که پیشگامش ایران است و دبیرخانه‌اش در ایرانه. یک مجمعی داریم در از یک به قول خارجی‌ها یک کلوپی از کشورهای پیشگام داریم در آسیا که کشورهایی مثل ژاپن، کره، مالزی و غیره و ذالک تو این عضو هستن و ما هم به عنوان یکی از اعضای فعال این مجمع هستیم. و جالب این که خیلی از این مدل‌های بومی کشور خودمون که با ایده خودمون بوده، مثل شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی،
بله،
عزیزان اگر دارن دانشجو هستن که صدای ما رو میشنون، لبز نت رو اگر سرچ بکنن، به جستجو بکنن در واقع موتورهای جستجو، میرسن به این در واقع وبسایت و اونجا ما اومدیم همه آزمایشگاه‌های کشور رو شبکه کردیم. شما خیلی راحت میری میبینی مثلا تو دانشگاه شریف همچین تسکایی هست، وقت میگیری ازش. یه زمانی دانشجو مجبور بود پشت در اتاق استاد وایسه،
بله،
که از این خدمت بگیره. حالا بچهای فنی داغ دلشون تازه میشه اینو که عرض میکنم، ولی خب اینا دیگه الان خیلی کم رنگ شده، یعنی گفتیم به ازای خدمت بیشتری که میدی شما آزمایشگاه، یارانه بیشتری از من دولت میگیری. مثلا من این شبکه تعمیرکارانی دارم، با 70% تخفیف بهت میدم که برو دستگاهت رو کالیبره بکن، تعمیرش بکن، یا از این جنس خدمات. و همه میان تو اون سامانه با کد ملیشون از این خدمات بهره میگیرن. همین مدلی که آیه محمدی اشاره کردن، حمایت میکنن از یک فناور در استان مثلا خراسان، خب ستاد نانو در تهران مستقره و به واسطه این شبکه آزمایشگاهی ما در واقع گرند یا یارانه آزمایشگاهی برای محققا باز میکنیم و عزیزان میرن مثلا چه میدونم 100 میلیون تومان میرن یک ماده رو در واقع تجزیه و تحلیل میکنن و تو اون شبکه این از این خدمت استفاده. همین مدل شبکه آزمایشگاهی رو ما توی این فروم کشورهای آسیایی یعنی ANF اشاره کردیم. خیلی از این عزیزان اومدن و این مدل رو در واقع از ما کپی کردن. خیلی قشنگ بود سال گذشته که من نمایشگاه نانو ژاپن در خدمت این در واقع این اعضای این فروم بودیم و اشاره می‌کردن دستاوردهاشون رو در سال گذشته. کشور مالزی مثلا اومده و میگفتش که من شبکه آزمایشگاهی ملیم رو با این مدل توسعه دادم. توی این موزه ها، توی این در واقع حوزه ها که کشور تونسته پیشگام باشه، میبینیم که خیلی کشورها خواهان همکاری با ما هم هستند. نمونهش رو عرض کردم، مالزی به یک شکل. ما یک کلوپی از شرکت های برتر استارتاپی داشتیم با کره جنوبی، اونها به عنوان کی کلاب، ما هم در واقع یک گروهی از شرکت های استارتاپی مون رو شکل دادیم. اونها رفتن در واقع که شرکت های استارتاپی اونها میومدن در ایران برای بحث فروششون و بازاریابی و شرکت های ما هم عیناً حضور پیدا کردن توی کره جنوبی برای بحث فروششون. اگر هم نتونستن بفروشن، منجر شده به این که یک همکار شریک اقتصادی، یک همکار برای خودشون اونجا پیدا کردن و ما الان می‌بینیم که رئیس از این شرکت‌های ما که در حوزه میکرو الکترونیک علل خصوص دارن فعالیت می‌کنن، چه ارتباطات خوبی رو گرفتن اونجا و دارن در واقع تولید خودشون رو اینجا در واقع کشور توسعه میدن.
خیلی جالبه، یعنی در واقع یه بازار تعاملی و بازار کار.
ما داریم در مورد های تک صحبت می‌کنیم، کلمتون اومدم. در حوزه های تک یا فناوری بالا شما محکومید که بین المللی کار بکنید.
کاملا همینطوره.
بله. شما فکر کنید یک تجهیزات سازید، ونتیلاتور. بله. مثلا یک دستگاه تنفسی دارید در واقع تولید میکنید. این تجهیز چند تا بیمارستان مگه ما داریم؟ تاش 100 تا 200. اصلا نه، ما خیلی کشور پیشرفته‌ای هستیم، اومدیم 2000 تا مثلا بیمارستان ساختیم تو کشور.
بله.
2000 تاست. بعد از اون شما چیکار می‌خواید بکنید؟ فقط می‌خواید خدمات بفروشید یا نه باید فکر کنیم به بازارهای بین‌المللی؟ ما در حوزه فناوری بالا لاجرم باید به بازارهای بین‌المللی فکر بکنیم و داریم می‌بینیم. یک زمانی تو دهه اول کار ستاد نانو ما رشد دو برابری داشتیم تو سال‌های مختلف برای در شاخص علمیمون، یعنی تعداد مقالات ISI چاپ شده ما رشد دو برابری. مثلا سال 2006 یادم نزدیک به 700 تا مقاله بود، سال بعدش 1400 خورده ای تا مقاله منتشر. الان رسیدیم به سالانه نزدیک به 12000 مقاله در سال در پایگاه بین المللی. خب یه زمانی رشد دو برابری اونجا میدیدیم.
درسته.
خب 10 سال اول خب شما نیروی انسانی توامند رو تربیت کردید. بله. 10 سال دوم اومدیم روی توسعه فناوری و توسعه بازار و محصول. خب ما رشد دو برابری دیدیم تو تعداد محصولات تولید شده توی داخل کشور و الان حدود 1600 عنوان محصول مختلف در کشور داره با استفاده از فناوری نانو تولید می‌شود. الان داریم می‌بینیم که دوباره رشد بازار ما داره دو برابری میشه. یعنی بازار ایران در سال گذشته در حوزه فناوری نانو چیزی در حدود 147 همت بوده و سال قبلش حدود 70 خورده همت، 74 همت بوده. ما تقریبا داریم همین رشد دو برابری رو در حوزه تجاری هم باز تجربه میکنیم. امیدوارم اگر قصه های مدل این فشار حداکثری و برجام و اینها برای کشور شکل نگیره، منظورم از جنس مصیبت هاش است نه از بعد بحث سیاسی، اینکه کشور بتواند مسیر توسعه پایدار خودش رو حفظ بکنه، این اوجب واجباته، یعنی این اصلی ترین مسئله است و هر اتفاقی که این رو مختل بکنه من به عنوان یک عامل پارازیت یا یک عامل مختل کننده میبینم. اگر از این جنس اتفاقات نیفتد، ما میبینیم که کشور همین مسیر رشد رو در واقع طی بکنه تو سالهای آینده نچندان دور میبینیم که کشور به عنوان یک کشور برتر در حوزه فناوری در دنیا خودش رو مطرح میکنه.
بسیار عالی و امیدوارم که شاهد این پیشرفت و این
انشالله.
جایگاه باشیم. شما فجر دانش رو میشنم.
تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما تا تولید علم در سال 57 که سال انقلابه عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم، که خب چیز خوبیه.
فجر دانش، مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران.